ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دختران رقصنده شهرک اکباتان وادار به اعتراف اجباری شدند. یک مقام وزارت دفاع ایران میگوید صادرات تسلیحاتی کشور 2.5 برابر شده است. بیش از 200 روزنامه نگار خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند. حساب توییتری شهرک اکباتان خبر داد دخترانی که ویدیوی رقص گروهی آنها همزمان با روز جهانی زن بازتاب گسترده یافته بود وادار به اعتراف اجباری شدند. در این توییت که عصر دوشنبه منتشر شد آمده که این 5 نفر پس از احضار اولیه و دریافت تذکر دوباره از سوی قوه قضایی احضار و پس از 2 روز بازداشت وادار به اعتراف اجباری در مقابل دوربین شدند. بر پایه این گزارش ویدیوی اعترافات اجباری این 5 نفر در صفحه اینستاگرام مربی رقص آنها منتشر شده است. روز 17 اسفند از این 5 نفر ویدیوی منتشر شد که در محوطه بلوک 13 شهرک اکباتان تهران با آهنگی آمریکایی در حال رقصیدن هستند. یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت سازمان صنایع دفاعی ایران در 1 سال اخیر رشدی 200% داشته و تسلیحات تولیدی آن نیز 2.5 برابر سال گذشته صادر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع ایران از به ثمر رساندن 57 محصول جدید در کارخانه‌های صنایع نظامی و تحویل آنها به نیروهای مسلح و صادرات بخشی از این تولیدات تازه نظامی خبر داد. کارشناسان نظامی به ارتقای توان جمهوری اسلامی در ساخت انواع موشک، پهپاد و قایق تندرو اذعان دارند، اما تاکید می‌کنند که اکثر این پیشرفت‌ها با تکیه بر فناوری کشورهایی مانند کره شمالی یا از راه مهندسی معکوس تسلیحات مشابه غربی به دست آمده است. جمهوری اسلامی در 1 سال اخیر به دلیل نیاز جدی مسکو به تسلیحات برای ادامه تجاوز نظامی به اوکراین، یکی از صادرکنندگان عمده پهپاد و موشک به روسیه بوده است. بیش از 200 روزنامه‌نگار ساکن ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، 2 روزنامه‌نگار بازداشت شده در جریان اعتراض و تأخیر شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به عفو بازداشت شدگان اعتراضات در هفته‌های اخیر از متوقف شدن این اقدام به دلایلی نامعلوم اظهار تأسف کرده و خواستار تداوم این روند در آستانه سال نو خورشیدی شدند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی که رخدادهای مربوط به پس از کشته شدن مهسا امینی را در رسانه‌های ایرانی پوشش دادند، در روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند و پس از روزهای متمادی بازجویی در سلولهای انفرادی زندان اوین همکنون در زندان زنان قرچک ورامین به سر می‌برند. مریم میلان، وکیل ایرانی 36 ساله، جایزه فرانسوی یادبود کان را که یک مسابقه حقوقی در زمینه دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر در سراسر جهان است، به دست آورد. این مراسم شامگاه یک شنبه در شهر کان در غرب فرانسه برگزار شد. خانم میلان در متنی با عنوان زن زندگی زن مقتول به موضوع جان باختن مهسا امینی و نقض حقوق زنان در ایران پرداخت. او پس از دریافت جایزه به خبرگزاری فرانسه گفت برای من این جایزه به معنای شنیده شدن صدای مردم ایران است. علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، به کشتیگیران ایرانی هشدار داده که حق اظهار نظر درباره مسائل سیاسی و یا مدیریتی را ندارند. رسانه‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که علیرضا دبیر در یک جلسه در محل اردوی تیم‌های ملی به کشتیگیران گفته است که تنها باید به فکر تمرین و مبارزه باشند تا تمرکز خود را از دست ندهند. علیرضا دبیر از چهره‌های ورزشی حامی حکومت ایران و نزدیک به سپاه پاسداران به شمار می‌رود. در پی اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش اعترافات تلویزیونی علی یونسی و امیر حسین مرادی، 2 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از فروردین 99 در زندان به سر می‌برند، خانواده یونسی به این اقدام اعتراض کرد و آن را اعتراف اجباری تحت شکنجه دانست. شنبه شب فیلم اعتراف اجباری این 2 دانشجوی نخبه در شبکه 3 پخش شد، مبنی بر اینکه چندین پایگاه بسیج و سپاه را تخریب کردند. در گفتگو با مازیار ابراهیمی، زندانی سابق جمهوری اسلامی که در وضعیتی مشابه به اتهام مشارکت در ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور به اعترافات اجباری علیه خود شده بود، ابتدا از شیوه های جمهوری اسلامی در پافشاری بر اعتراف اجباری پرسیدم. مازیار ابراهیمی:
جمهوری اسلامی همونطور که مطلع همه دیگه خدا رو شکر سالهاست این راه رو پیش گرفته و این کار رو میکنه. اولا خب کسی متوجه نبود چه اتفاقی داره میفته، ولی کم کم کسانی که آزاد شدن مثل من شانس داشتن اومدن بیرون، این مسائل رو بازگو کردن، خیلی روشن‌تر شد که چه اتفاقی دقیقاً داره اونجا میفته. عرض کنم خدمتتون که با توجه به سناریویی که از قبل آماده میکنن، چون معمولا خودشون یه کاری کردن، ببینید اینو من صراحتن عرض میکنم، هر کاری جمهوری اسلامی میکنه هر خرابکاری عرض میکنم، ببینید اون کشتار اون به اصطلاح دانشمندان هسته‌ای، بمب‌گذاری شاه چراغ، بمب‌گذاری حرم امام رضا، الانم من الان نمیدونم این پایگاه بسیج و سپاهی که میگن این دوتا بنده خدا خراب کردن کجاست، ولی مطمئن باشید کار خود جمهوری اسلامی خودش یه کاری کرده و بنا به گفته مرحوم نوید افکاری دنبال یک گردن برای تناب دارش میگرده و این انسانهای بیگناهی رو ور میداره میبره اونجا تا میتونه اینا رو شکنجه میده، بدون هیچ رحمی، بدون هیچ انسانیتی، بدون هیچ رعایت قانونی اینا رو شکنجه میده برای اینکه اون سناریویی که خودش میخواد اینا به زبون بیارن و بیان بشینن جلوی تلویزیون و بگن.
دلیل اینکه نیروهای امنیتی بر منتسب کردن اتهامات دروغ علیه برخی زندانیان پافشاری میکنن چی؟ واقعا چرا؟ مثلا در مورد شما خودشون هم میدونستن که اتهام دروغی رو دارن به شما منتسب میکنن، یا در مورد این دو دانشجوی نخبه که معلومه برای موفقیت در المپیادهای علمی بین المللی مجبور بودن مطالعات طاقت فرسا داشته باشن، وقتی اصلا برای خرابکاری و برنامه ریزی برای تخریب چندین پایگاه بسیج و سپاه براشون باقی نمیمونه؟ دوتا دانشجویی که دارن مطالعه میکنن، درس میخونن و اینها، این نکته که اینها انقدر پافشاری میکنن بر انتساب یک اتهام دروغ، شما چطور این رو ارزیابی میکنید؟
اصلا خدمتتون ببینید جمهوری اسلامی یک زمانی میومد این دروغ‌ها رو میگفت، خب نه اون موقع سوشیال مدیایی بود، نه کسی آنچنان دسترسی به اخباری داشت، نه کسی میومد بیرون خبرهای واقعی رو اعلام کنه، اینا رو میگفت برای اینکه خودشو خیلی قوی نشون بده و پاک و منزه که بله اینا این کارو کردن، منم اینا رو داریم میبینیم دیگه، اعترافم میکنن، منم اعدام کردم یا هر چیز دیگه. بعد کم کم اومد این بحث ترسوندن آورد وسط که من اینقدر قوی ام که میتونم همه رو هر کی هر کاری بکنه من بگیرمش و مجازاتش کنم، ولی بعد هرچی اومدیم جلوتر اینا رنگشو باخت، چون این دوم خروس کسی باور نمیکرد، چون همه میدونن داره دروغ میگه. الان فکر میکنم این حربن دیگه جواب نمیده، کسی ترسی از اینا نداره، وقتی یه همچین اعترافی پخش میشه همه نال و نفرین میکنن اینا رو، یعنی جمهوری اسلامی اصلا توانایی امنیتی نداره، این همه ما میدونیم. نمونه آخرش هم در بحث همین مسمومیت مدارس بود، باز همونطور که من چند روز قبلش گفتم ببینید کی یه سری بیارن جلوی دوربین دوباره اعتراف کنن که ما انجام دادیم، چون همه میدونستن دست جمهوری اسلامی در این قضیه هست و باز هم یه سری رو آورد جلوی تلویزیون که بگم ما این کارو کردیم و همین راه رو ادامه میده. اینا یه انگار یک تاکتیک جدیدی ندارن.
میدونیم که میرو یوسف یونسی، پدر 69 ساله علی یونسی، از 7 دی ماه 1401 بازداشت شده. الان رضا یونسی، برادر علی، نوشته که تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواده و ضرب و شتم بدون دسترسی به وکیل باعث شده که علی یونسی و امیر حسین مرادی این اعترافات اجباری رو کردن. این نکته که تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواده در مورد متهمان انجام میدن رو یه مقدار ممکن هست بیشتر برای شنونده های ما توضیح بدین؟
این چیز دور از ذهنی نیست، همین اتفاق برای من افتاد، اعضای خانوادهمو بازداشت کردن و همیشه هم میومدن با بی‌ادبی تمام این تهدیدات رو انجام میدادن، این کارو میکنیم اون کارو میکنیم و چیزایی که لایق خودشون بود میگفتن. این اصلا چیز دور از ذهنی نیست، قطعا این کارو میکنن، خیلی داریم میبینیم، خیلی خدا رو شکر از زندان رها میشن میان بیرون، از بازداشت در میان و عین مطلبو میگن. همه ماها یعنی دروغ میگیم، جمهوری اسلامی که سر تا سر دروغه و اصلا با دروغ ساخته شده راست میگه. ببینید من یه مطلب خیلی مهمی هم عرض کنم خدمتتون، اصلا گیریم جمهوری اسلامی یک خائن، یک خرابکار، یک جاسوس رو میگیره، بر فرض محال جمهوری اسلامی ایران یک همچین آدمی رو بگیره، چرا اجازه نمیده در یک سیستم درست قضایی محاکمه بشه و همه بدونن چیکار کرده، اسناد و مدارکی ازش ارائه بشه، وکیل داشته باشه، مراحل دادرسیش معلوم باشه؟ چرا همچین چیزی اجازه نمیده؟ ببینید، حمید نوری بازداشت شد، 93 جلسه دادگاه براش گذاشتن و دادرسیش حدود 2 سال طول کشید. شاهدا رو آوردن، بردن مدارک رو ارائه کردن، این همه کار کردن، حتی دادگاه رو بردن آلبانی چند جلسهشو برگزار کردن به خاطر کسایی که نمیتونستن بیان سوئد. چرا جمهوری اسلامی تا حالا همچین قدمایی بر نداشته؟ مثلا خود من وقتی رفتم دادگاه، مگه وکیل داشتم؟ دقیقاً 10 دقیقه قبل از دادگاه یه آقای اومد گفت من وکیل تو هم، انقدر پول باید به من بدی، من میرم تو حکم اعدام تو میکنم حبس ابد. اصلا شما حساب کنید، دارید شکنجه میشید، مدت هاست بازداشتید، تو انفرادی با هیچ کسی تماس نداشتید، یا یکی سبز میشه میگه من وکیلتم میخوام حکم اعدام تو بکنم حبس ابد. حکم اعدام از کجا اومد؟ بر چه اساسی؟ مگه من چیکار کردم؟ ببینید هیچ چیزیش درست نیست. یعنی حتی اگر این فرض محال رو هم در نظر بگیریم که کسی که واقعا یه کاری کرده گرفتن، حتی درست بهش رسیدگی نمیشه.
گفتگویی بود با مازیار ابراهیمی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
95مین مراسم جوایز آکادمی اسکار شب گذشته به پایان رسید و فیلم همه چیز همه جا به یک باره تقریبا تمام جوایز اصلی را از آن خود کرد. در جبهه غرب خبری نیست نیز دیگر فیلم موفق امسال بود. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
95مین دوره جوایز آکادمی اسکار شامگاه یک شنبه 21 اسفند با موفقیت خیره کننده فیلم همه چیز همه جا به یک باره به پایان رسید. ساخته مشترک دانیل شاینرت و دانیل کوان که 7 مجسمه طلایی را از آن خود کرد. مراسم که به روال معمول در سالن تئاتر دالبی لس آنجلس برگزار می‌شد با اجرای جیمی کیمل کمدین و مجری سرشناس تلویزیونی شروعی نامتعارف داشت. کیمل در آغاز برنامه با چتر نجات در صحنه فرود آمد که تقلیدی از فیلم تاپ گان ماوریک بود، یکی از نامزدهای بهترین فیلم در این دوره اسکار. این دوره به نظر می رسید که رقابت اصلی میان 3 فیلم همه چیز همه جا به یک باره در جبهه غرب خبری نیست و بنشی های اینیشرین باشد که اولی در 11 رشته و دومی و سومی هر کدام در 9 رشته نامزد بودند. اما جایی که ساخته ادوارد برگر توانست در بعضی لحظات شانه به شانه فیلم دانیل ها حرکت کند، بنشی های اینیشرین تازه ترین اثر مارتین مکدونا ناکام مطلق شد و هیچ جایزه‌ای به آن تعلق نگرفت. از سوی همه چیز همه جا به یک باره تقریبا همه جوایز اصلی را از آن خود کرد. جیمی لی کرتیس و کی هوی کوان، 2 بازیگر این فیلم، در ابتدا جوایز بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کردند و سپس جوایز بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین کارگردانی نیز به دانیل شاینرت و دانیل کوان رسید. این فیلم همچنین جایزه بهترین تدوین را نیز برد.
And the Oscar goes to Everything Everywhere All at Once.
در نهایت هم جایزه بهترین فیلم به همه چیز همه جا به یک باره رسید تا اسکار 95م اسکار دانیل شاینرت و دانیل کوان باشد. پس از آن در جبهه غرب خبری نیست، اثری که ادوارد برگر بر اساس رمان معروف اریش ماریا رمارک ساخته است، توانست 4 جایزه را در بخش فیلم برداری، بهترین فیلم بین المللی، موسیقی فیلم و طراحی صحنه به دست بیاورد. پیش از آغاز مراسم حضور برخی چهره‌های به ظاهر غیر مرتبط با سینما در سالن تئاتر دالبی لس آنجلس توجهات رسانه‌ها را به خود جلب کرده بود. از جمله یولیا ناوالنی، همسر الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس کرملین که اکنون در زندان به سر می‌برد. اما حضور او به خاطر نامزدی مستند بلند ناوالنی ساخته دانیل روئر در اسکار بود که اتفاقاً برنده جایزه هم شد.
But this film was not just for Russians. This film worked for people all over the world.
آقای رویر همچنین تأکید کرد که این جایزه نه فقط برای همبستگی با الکسی ناوالنی، بلکه برای همبستگی و حمایت از تمام زندانیان سیاسی در سراسر جهان است و به ویژه از جمله مبارزه برای آزادی در ایران.
In support of not just Alexei Navalny but of political prisoners around the world, especially and including the struggle for freedom in Iran.
از سوی دیگر شهره آقداشلو، بازیگر ایرانی سرشناس هالیوود، نیز با لباسی سیاه و سفید که در یک طرف آن عبارت زن زندگی آزادی و طرف دیگر نام برخی از کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر نوشته شده بود، در مراسم حضور داشت. نازنین بنیادی بازیگر و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حضور داشت و در مصاحبه‌هایی روی فرش قرمز اسکار درباره اعتراضات سراسری در ایران صحبت کرد.
بله، گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.